قهرمان مجاره، ولی چهار تا اتاق چهار تا آدم تمام 17 رشته رو میگردونن. استادیوم داره، استخ داره، سیلای سرگوشیده داره. اینا مثل ساعت برای خودشون کار خودشون رو میدونن. بله. اما در سوئد به خصوص من میخوام براتون بگم، به خاطر اینکه اینجا اینقدر تحصیلات گذاشتن، شما میتونید با یک کاغذ کوچیک برین درخواست اسم بنویسین، 7 نفر دارین، 10 نفر میخوان در مسابقه زمینه خاکی شروع کنین. این 7 نفر میتونه به افراد تشکیل دهنده باشگاه بزرگ باشه، بره 11 نفری بازی کنه، دست 8 بازی کنه، 7 بازی کنه، دست 1 بشه. و باز شهرداری منطقه است که کمکش میکنه، مگر اینکه باشگاه به اون سطحی برسه که اسپانسر داشته باشه، تماشاچی داشته باشه، بتونه از ظرفیت استادیوم ها استفاده کنه. و استادیوم هایی که اینجا ساخته میشه اغلب اکثرا دولت ساخته، یعنی بیشتر 99% دولت ساخته، شهرداری ها ساختن، اینا در اختیار مردم، در اختیار باشگاه هست. اگه باشگاه ظرفیت داشته باشه که تمام مدت از این زمین ها استفاده کنه خوب استفاده، وگرنه در اختیار محله است، در اختیار مدارس، در اختیار اون منطقه ای هستش که ازش استفاده کنن. و به همین خاطر باشگاه اینجا دکون نیستش، باشگاه مغازه نیست، باشگاه یه نفر نیست تصمیم بگیره. باشگاه اینجا حتی یه تیم بزرگی، یه هیئت مدیره داره که 20 سال همون هیئت مدیره هم. مگر اینکه آدمه مثلا رئیس هیئت مدیره به خاطر سنش کنار گذاشته بشه یا خودش بره کنار یا فوت کنه. اینجا چون برنامه ریزی مشخصه، چارچوبا مشخصه، امروز و فردا نداره. شما من یه تیمی رو آوردم تو سوئد، دسته 4 بود اولش کردم، اومد دسته 3، بعد اومد دسته 2، دسته 1، 4 سال من این تیم رو آوردم دسته 1. بعد یه جایی رسید که من گفتم خب من الان 5 تا بازیکن میخوام برای دسته 1 و با این اندازه، با این خصوصیات. اینا گفتن یه هفته ما وقت بدی. هیئت مدیره نشست سر یه هفته نشستن، بعد من گفتن که ما نتونستیم همچین بودجه ای شما میخواییم برای گرفتن این بازیکن ها تهیه کنیم، بنابراین شما تا خود تصمیم بگید. گفتم خب چه کار میکنیم؟ گفتیم ما به این نتیجه رسیدیم که برای اداره این تیم دستیه که باید از این شهر به اون شهر بره، در ما الگه ای که اما تواناتره، یه های تیم رو بل کردن. اصلا مسئله ای نیست، اصلا اول شدنش اصلا مهم نبود.
درسته.
میخوام بگم ساختار یه ساختار زیرمناییه. باشگاه اینجوری نیستش که کسی بتونه سوء استفاده کنه، باشگاهی نیست که کسی سوء استفاده کنه، دکونی نیستش، این حرکات نیسته. شما وقتی که یه 100,000 نفر میاد استادیوم برای دو تا تیم بزرگ، این یه گنجه، همچی چیزی تو هیچ دنیا نیست.
بله.
وقتی که من خودم یه مدت اومدم برای آکادمی استقلال، وقتی که فراخون دادن از ثبت نام کردن، یه چیزی حدود 700-800 نفر یه هوی پیداشون شد. این یه گنج بی‌نظیره.
درست.
من نمیدونم
آقای رضوی، از حرفاتون اینجوری متوجه میشیم که واقعا وقتی که این شرایط رو تو ایران میبینید و مقایسه میکنید، دلتون میسوزه که اینجا چقدر علاقه‌مند است، چقدر شور فوتبال هست.
واقعا دلم میسوزه.
درست.
واقعا دلم میسوزه.
بعد
شما نگاه میکنید یه استادیوم هستش، شهرداری واگذار کرده به باشگاه استقلال، نصف زمینش رفته فرو، دراش و کلیداش رو دزدیدن، نمیدونم استادیوم رو دیگه نتونستن آب بدن درست کنن، حالا دادن به خود این استقلال خودش گرفتاری داره، یه باشگاه یه استادیوم ورشکسته درب و داغون رو دوباره بدن بشین. خب اینو باید خود شهرداری نه فقط به استقلال داره، تو منطقه باید اونو احیاش کنه، اونو راش بندازه و یه باشگاهی که توانمندی داره، آدمای کارآمد داره، میتونه تو اونجا به فعالیت بهتر بکنه، خب بدن دستش، ازش مسئولیت بخوان یا در اختیارش بذارن. من فکر میکنم که به این شکلی که الان باشگاه داری هست، یه آدم باید پیدا شه که مثلا تو هر باشگاه یه روابطی داشته باشه، یه زوری داشته باشه، چهار تا اسپانسر رو بشناسه، زد و بند داشته باشه تا بتونه تیمش رو خوب موفق بکنه. خب این همچی چیزی آخه این اصولی نیستش. ما باید توی چارچوب و برنامه‌ریزی صحیح، ما وزارت ورزش داریم، ببخشید میخوام بگم، نیازی به این همه آدم، این همه آدم تو وزارت خونه، این همه آدم تو فدراسیونا، این همه آدم توی چیز، خب نتیجهش آخه چیه این همه آدم؟
خروجی ندارن انصافاً، یعنی واقعا
ندارن، اصلا نیازی نداره.
درسته آقای رضوی، من
ندارن اصلا نیازی نداره.
درسته آقای رضوی، من
نیازی به این همه آدم نداره.
من ببینید، من در واقع رزومه حضور شما تو فوتبال رو نگاه میکنم، میبینم در واقع سال 1969 تا 70 باشگاه استقلال بودید، بعد باشگاه برق شیراز، ابو مسلم، استقلال، دوباره تیم ملی زیر 17 سال، تیم ملی جوانان، تیم ملی فوتبال ایران، باز دوباره استقلال، واشاش مجارستان، اشه. بعد شما به عنوان یه آدمی که در واقع از اون سالها شروع کردید و بعد مدتی نبودید تو فوتبال ایران تا برگشتید اومدید باشگاه راه آهن سال 2006، آیا واقعا باشگاه داری ما متحول شده بود، تغییری میدیدید، رو به بهبود رفته بود، رو به کاستی رفته بود، چه جوری دیدید شما؟
من شما ببینید، باشگاه راهن، من از اون وقتی که خودم رو شناختم و فوتبال بازیم، باشگاه راهن میشنم، باشگاه راهن یک کانون سازنده تو فوتبال ما بود، به خصوص تو تهران
خیلی مهم بود. در واقع
نگاه بکنیم، ما تمام بیشتر بچه هایی که توی سطح ملی اومدن یا توی ملی اومدن، گذرشون یه جایی از راهن بوده.
بله، آقای قلعه‌نویی، فنونی زاده، نم فرشاد پیوس، ناصر محمدخانی، همه از راهن اومدن.
بله، بعد حالا گذشته هم همینطور، بازیکنهای قدیمی هم همینطور. خب این باشگاه رو آوردن نابودش کردن. خب این بازن شهرک اکباتان، شهرک اکباتان نگاه میکنی، خب بد نیستش یه شهرک به اون خوبی، یه استادیوم به اون خوبی، یه استادیوم مثل پاس رو بروش کرد، داغونش کردن، این باشگاه رو داغون کردن. اینا نیازی به این نیست که یه آدمی بیاد اونجا رو چیز بکنه، اینا نیازی نیستش که حتما تیم حرفه‌ای داشته باشن، اینا نیازی به این زدوبندها نیستش. اگه ما سالم کنیم ورزشمونو، سالمش کنیم، یعنی همه مهمتر سلامت و سلامت اون کانون هاست، اون وقتی که من میفهمیم که باشگاهداری خوب پیشرفت میشه یا خوب پیش میره یا خوب پیش نمیره.
درسته، یعنی در واقع معتقدید که راهن با اون سیستم پرورش بازیکن تو همون سطح شاید میموندن و نقششون رو درست انجام میدادن، خیلی بهتر از این بود که بیان توی لیگ برتر و بعد ورشکست بشن و کلن نابود بشن.
نه اصلا تو لیگ برتر باشن، میتونن هر ساله بسازن بدن به این باشگاه های دیگه.
درست،
اون چه ایرادی داشت که اونجا چیز به اون شکل باشه؟ باشگاه راهن نیازی نداره که بازیکن بخره، نیاز شما تو یه سال 4 تا مربی عوض کردن برای اینکه 4 تا رد و بدل پول بشه، ببخشین.
بله درسته،
شما بازیکنایی که نگاه میکنه تو یه فصل 10 تا چهره تیم پیدا میکنه، یه تیم بازی جمعیه، این تیم نمیتونه که هی هر روز قیافش عوض شه که. خب این نمیشه، اینجوری نمیشه. ولی وقتی که یه تشکیلات باشه، تیم نوجوانان، نونهالان، تیم امید، همه اینا رو داشته باشن، خب تیمه یه تغییر میکنه، افاهی میذارن بالا. ولی درب و داغون شد تیمی که همجه باشه، من فقط یه تیم یک و نگر دارم بقیش هیچ.
آقای رضوی، من پیش از شما با آقای جلالی صحبت کردم، ایشون هم در واقع حالا گلایه ای داشت و ناراضی بود و قصه میخورد بابت این شرایطی که وجود داره. من میخوام از شما بپرسم آقای عباس رضوی، شما با این سابقه پیشینه فوتبالیست بودید، مربی بودید، امروز اگه بذارن تصمیم بگیرید واسه یه باشگاه ما، اولین تصمیمتون یا مهمترین تصمیمتون چی است؟
اولین کار اینی که ما ببینیم، باید نمیدونم که این در اختیاری کی میتونه باشه که معنی کنن باشگاه رو.
اصلا متولی فوتبال شما باشید، یعنی آقا شما تصمیم بگیرید.
نه اصلا معنی باید بکنن که باشگاه معنیش یعنی چی. باشگاه این هستش که یک محلی رو باز کنن، بعد عقب ورزشکار بگردن. من فکر میکنم اولین کاری که بکنن برای اینکه باشگاه درست بشه، باید ورزش تو ساز تو آموزش و پرورش درست کنن. دمو آموزش و پرورشه که نطفه باشگاه‌های ورزشی رو شکل میده، اون آموزش و پرورشه که از توش استعدادها میاد توی سطح حرفه‌ای‌تر، توی سطح بالاتر تو باشگاه رشد داده میشه، نه اینکه باشگاه باید بره. من نگاه کنید، اینجا یه بچه 6 ساله وقتی که میره تو دبستان روی تو چوبه موازن ژیمناستیک بدنشو متعادل میکنن، 6 کلاس ششم ابتدایی بالانس میزنه رو اون چوبی که ارزش 8 سانته. بچه 12 ساله ما اینجا میخواد فوتبال یاد بگیره، پاس که میخواد بده میخوره زمین، دریبل که میخواد. ما نمیتونیم الگو برداری کنیم، ما باید از پایه ساختارمون رو درست کنیم. ما ببینید باشگاه از اینه که ما بیایم چارچوب بذاریم، نمیدونم قراردادها اینجوری اینجوری، شما اصلا باشگاه نباید، ما تمام باشگاه‌های ما برشکستن، همه وایسادن یه بازیکن خارجی یه آدمی رو رنگ کنن بیارن، یه برزیل اومده، یه آفریقا اومده، از کجا؟ ما نیاز نداریم. ما این همه شور، شما توی خیابون تو خیلی زمین داشته باشین که ببینید توش خالیه.
بله درست،
خالی پیدا کنی. خب ببینید امکانات بذارین خودش میجوشه در میاد. باشگاه ها هم باید چارچوب بره. شما الان باشگاه پرسپولیس استقلال میگم، دو تا باشگاه بزرگه، شما میخواین الان باشون تماس بگیرین، با کی تماس بگیرین؟ کجاست باشگاهش؟
بله متاسفانه اینا که هستش، درست میگی.
اینا حالش این حالا دو تا بود از این بزرگتر که نداریم که
بله.
بعد باشگاهایی هم که میشن به اصطلاح توی شکم کارخونه ها، اصلا امروز مدیر عامل علاقمند به فوتبال باشگاه کار میکنه، فردا عوض میشه، تیم یهو میفته دست دو، یهو میگه اصلا ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم. اصلا ما نریم روی اسم باشگاه، ما باید ببینیم که این معنی باشگاه چیه، ما باشگاه چی میخوایم. یعنی بره چارچوبشو بیارن تو سازمان ورزش یا تو مجلس، تو میگه باشگاه داری اینجا، یه نفر میره اسم میسه هفت، یه تیم هفت نفری رو تشکیل میده میشه باشگاه، تیمش میاد میشه اول، میشه دست یک، دست دو، دست سه، بهش کمک میکنن، کمک میگیره و در اون شکل صحیح آماتوریش. این اصلا نیازی نداره که اینقدر دستک و دنبک و اینقدر
پیچیده بکنیم کارو. بله درسته، درسته.
باید توی زمین، باید توی اون اماکن، اونجا باید کار کرد، باید لخ شد رفت تو زمین. اینجا یکی نشسته، اینا که نشستن صد تا اتاق کاغذ کاغذ کاغذ، این کاغذات به درد نمیخوره، باید حرکت کرد.
خیلی ممنونم آقای رضوی، خوشحالمون کردید، ممنونم که وقت گذاشتید با ما صحبت کردید، خیلی ممنون، انشاءالله سلامت باشید. خواهش برم، خدا حافظ.
معرفی باشگاه‌های جهان.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو ورزش، در خدمت شما هستم با معرفی یکی دیگه از قدیمی ترین باشگاه‌های فوتبال جهان. باشگاه فوتبال ناتینگهام فارست یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای در شهر ناتینگهام انگلستانه که در سال 1865 توسط تعدادی از بازیکنان محلی ناتینگهام که مشغول به بازی شینتی بودند تأسیس شد. شینتی بازی شبیه به بیسبال و هاکی است که در حال حاضر بازی نمیشه و شخصی به نام گاربالدی رد که یکی از قدیمی های منطقه ناتینگهام به شمار می اومد به عنوان اولین رئیس باشگاه انتخاب شد و به افتخار این شخص که به نوعی یک شوالیه به حساب می اومد رنگ لباس این باشگاه قرمز شد. اولین دیدار رسمی این تیم که به نوعی یک دربی محسوب می شد بین ناتینگهام فارست و نانس کانتی در 22 مارچ 1866 برگزار شد. در ابتدای تأسیس باشگاه ورزش های نظیر بیسبال هم در این باشگاه انجام می شد که از قضا تیم بیسبال ناتینگهام بهترین تیم اروپا بود که در سال 1899 قهرمان انگلستان و بریتانیا هم شد. در سال 1878-79 اولین دوره ای بود که اونها حضور در اف ای کاپ رو تجربه می کردند. اما در سال 1897-98 یعنی حدود 19 سال بعد در دیدار نهایی 3-1 مقابل دربی کانتی به برتری رسیدند و برای اولین بار قهرمان جام حذفی انگلستان شدند. با آغاز قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی اول که کلیه فعالیت‌های فوتبالی متوقف شده بود، باشگاه ناتینگهام در شروعی دوباره به یکی از قدرت‌های فوتبال انگلستان در کنار چلسی و آرسنال تبدیل شده بود. باشگاه ناتینگهام فارست در سال 1921-22 در حالی که در کورس قهرمانی قرار داشت موفق به کسب این مقام نشد و ناکام موند و در سالهای بعد به یک تیم معمولی بدل شد تا جایی که در سال 1949 به لیگ دست سوم هم سقوط کرد. بین سالهای 1950 تا 1974 شروع یکی از دوران طلایی ناتینگهام بود که بعد از بازگشت به سطح لیگ اول انگلستان با زدن 110 گل در فصل 50-51 یک رکورد تاریخی بر جای گذاشت. اما هنوز اونها قهرمانی در سطح اول لیگ انگلستان رو به دست نیاورده بودند تا اینکه رویای قهرمانی در سال 66-67 به واقعیت گرایید و با پیروزی تاریخی بر شیاطین سرخ شهر منچستر با حساب 4-1 برای اولین بار قهرمان سطح اول انگلستان یا همون لیگ برتر عصر حاضر شدند. بین سالهای 75 تا 82 آغاز دوران طلایی برایان کلاف بود. در ششم ژانویه 1975 برایان کلاف به عنوان سرمربی جدید باشگاه ناتینگهام فارست منصوب شد که در ابتدا شش بازیکن مستعد و جوان رو با نامهای نیل مارتین، جان مکگوون، جان اوهار، مارتین اونیل، جان رابرتسون و ویو اندرسون رو به خدمت گرفت که بسیار تاثیرگذار اما کم خرج بودند. براین کلاف گرچه در ابتدای راه در لیگ توفیق چندانی نداشت و بیشتر در میانه جدول بود اما در اندیشه خود در حال کاشت درختی در باغ ناتینگهام بود تا بتونه در آینده نزدیک از میوه های اون درختان برداشت کنه. اما با این حال در بعضی از پست ها نیاز به بازیکنان با تجربه تر و با کاریزمای بالاتر داشت. براین کلاف برای دروازه پیتر شیلتون و در پست هافبک آرچی جمیل اسکاتلندی رو که سابقه بازی برابر تیم ملی کشورمون در جام جهانی 1978 رو داره به قرمزهای شهر ناتینگهام اضافه کرد و حالا ناتینگهام فارست اسب خود رو برای قهرمانی در اروپا زین کرده بود. درختان سرسبز ناتینگهام بین سالهای 1978 تا 1980 دوبار قهرمان اروپا بودند و به تخت قهرمانی اروپا تکیه و تاج قهرمانی رو بر سر گذاشته بودند. در سال 1978-79 ناتینگهام در گام اول لیورپول رو 2-0 از پیش رو برداشت و در گام‌های بعدی 7-2 آیک آتن یونان و 5-2 گراس‌هاپرز سوئیس رو مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی در دیدار نفسگیر در حالی که در بازی اول بازی 3-3 مساوی شده بود در بازی برگشت با برتری 1-0 ناتینگهام به پایان رسید تا اونها رهسپار بازی فینال شوند و در دیدار نهایی با تکل فرانسیس در دقیقه 45 مقابل مالمو سوئد پیروز شدند و برای اولین بار جام قهرمانی اروپا رو بالای سر بردند. اما این باشگاه سال بعد یعنی در سال 1979-80 به جاه طلبی های خودش ادامه داد و در دیدار اول تیم استر سوئد رو با حساب 3-1 مغلوب کرد و در ادامه با برتری 4-1 مقابل آرجش پیتشتی رومانی و 3-2 مقابل دینامو برلین آلمان غربی به دیدار نیمه نهایی رسید. در دیدار نیمه نهایی در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 2-1 آژاکس هلند رو حذف کرد و در بازی نهایی با تک گل رابرتسون در دقیقه 20 هامبورگ آلمان رو به زانو در آورد و برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شد. خیلی ممنون که این هفته با من همراه بودید و برنامه خودتون برنامه باشگاه رو شنیدید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از آقای محمد یزدانیان با آیتم خیلی خوبشون که معرفی باشگاه‌های جهان هستش. با ما همراه باشید تو برنامه باشگاه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه دست اندرکاران برنامه باشگاه مهمترین دغدغه، چالش و مشکلی که به نظر من باشگاه‌های کشورمون دارن نبود یک ساختار و قوانین و مقررات در بخش ورزش کشور ما که باشگاه‌ها در اون فعالیت بکنن. یعنی ما ساختاری حرفه‌ای و قوانین و مقررات حرفه‌ای نداریم که باشگاه‌ها در اون بتونن راحت به فعالیت‌های ذاتی خودشون بپردازن. و دومین مشکل اساسی به نظر من نبود منابع مالی و مشکلات مالی در باشگاه هاست که اون هم به نظر من باز مرتبط میشه به نبود ساختار و قوانین و مقررات حرفه‌ای. شما در دنیا میبینید باشگاه ها یک سری منابع مالی دارن، مثلا تبلیغات محیطی، مثلا بلیت فروشی، مثلا ترانسفر بازیکن، مثلا پخش تلویزیونی، ولی متاسفانه باشگاه های کشور ما از این منابع یا محرومند یا محدود از این منابع بهره میگیرن. وقتی که شما پول نداشته باشی مطمئن باشید در کارایی شما اثرگذاره و اون هم اثرگذاری زیاد. شما در بخش زیرساخت‌ها، در بخش آکادمی‌ها نیاز به پول دارید و وقتی که پول نداشته باشید مطمئن باشید رفتارها و کارهایی از شما سر می‌زنه که حرفه‌ای نیست و اون باشگاه مجبوره در خیلی از بخش‌های خودش قوانین رو دور بزنه یا برای اینکه خودش رو سرپا نگه داره خیلی از کارهایی رو انجام بده که با قوانین و مقررات حرفه‌ای کاملا منافات داره. ما به نظر من اگر می‌خوایم باشگاه‌های ما به معنی واقعی کلمه باشگاه باشن، اول باید قوانین و ساختار رو برای زیستن مسالمت‌آمیز باشگاه‌ها در فضای ورزشمون فراهم بکنیم و باشگاه‌ها رو دولت به عنوان یک عامل اصلی پیشرفت ورزش به رسمیت بشناسه و اونها رو کمک بکنه تا بتونن در بخش‌های مختلف ورزشی، در بخش همگانی، در بخش قهرمانی به فعالیت ذاتی خودشون بپردازن. روز خوبی داشته باشید. کامران قاسمی، شهرستانتون قوم حسینی متواس.
سلام عرض میکنم، مرسی از برنامه خوبتون. در مورد این بحث باشگاه ها، وقتی که در مورد درآمدزایی یا اسپانسر یا سرمایه گذار در مورد باشگاه صحبت میشه، یه چیزی از کم فراموش میشه. اون سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کنه، اون اسپانسرهایی که میخواد بگیره، اینها اسپانسره در شرایطی کشور ما وضعیت اقتصادی بدی داره، شرکت های داخلی اصلا و ابدا اینقدر قدرت مانون و قدرت مالی ندارن، شرکت های خصوصی که بخوان واقعا اسپانسر واقعی باشگاه ها باشن. یعنی اینها به اصطلاح هزینه های باشگاه رو نمیتونن کفاف نمیده با چند تا شرکت داخلی. خب شرکت های خارجی، برند های معتبر دنیا که حاضرن هزینه کنن، خب بحث پخش تلویزیونی هست و چیزهای دیگه که خب یه سریش با قوانین داخلی کشور ما سازگار نیست. پس این بحثی که دوستان میفرمایند که این خصوصی سازیه که بخش خصوصی واگذار بشه، بخش خصوصی چجوری میخواد درآمدزایی کنه؟ وقتی میتونه درآمدزایی کنه که اون اسپانسرهایی که میان، تبلیغات که میان باشه. ما تبلیغات به اصطلاح برندهای خارجی مثل کشورمون اصلا مجاز نیست. برای من فکر نمی کنم با در به قول این دوست عزیزی که تلفن زد، واقعا تو 100 سال آینده یا حتی بیشتر با این قوانینی که ما الان داریم اصلا خصوصی سازی اصلا ممکن باشه. اولویت اصلا از بشر بذاره.
عرض خدمت شما که میمون محترم، برنامه در مورد این که توی سوئد دولت و شهرداری سالن ها و زمین های فوتبال در اختیار مردم قرار دادن، میخواستم یه مقایسه بکنم. توی محله ما تبریز، اول پل ایرم، یک زمین سمن مصنوعی پل کوچیک شهرداری درست کرده بود، به مزایده میذاشت، هر سال یه نفر بر میذاشت از مردم پول میگرفت بازی میکردن. الان یه شرایطی شده که این زمین رو به مزایده نتونستن بذارن. توی این موقع سال که بچه ها بیکار هستند، اوقات فراغت دارن، زمین رو بستن و 4-5 تا قفل بهش زدن، گفتن که هیچ کس حق نداره اینجا بازی کنه، شد حق نداره وارد اینجا بشه. میخواستم بگم که واقعا ما میخوام چیکار بکنیم. یه زمین چمن مصنوعی که اونقدر چمنش مستهلك شده که مثل موکت شده، درشو بستیم نمیذاریم مردممون برن بازی بکنن. ما واسه چی کار میکنیم؟ واسه همین مردم مگه کار نمیکنیم؟ چرا شهرداری این کارو کرده؟
سلام از من خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. کاملا با نظر آقای جلالی موافقم که ما تو اصل قانون باشگاه داری مشکل داریم. اگر یه باشگاه تعریف بشه، نوع فعالیتش، اینکه بلیت فروشیش در اختیار خود باشگاه باشه، حق پخش تلویزیونی در اختیار خود باشگاه باشه، هزینه تبلیغات محیطی رو به خود باشگاه بدن و باشگاه داری به سود برسه، مسلما خیلی ها راغب میشن به باشگاه داری و بعد از این وضعیتی که هست در میاد، این همه بدهی به خاطر بازیکن گرفتن ندارن که میدونن اگر بازیکن شکایت کنه بعداً به مشکل بخوره به خاطر فشار هوادار، خود دولت به وضعیت پول برگردونه و این سیستم از پایه دروش گرفته بشه، مسلما خیلی کمک میکنه به فوتبال ما. مشکل اصلی فوتبالمون عدم مدیریت صحیح و باشگاهداری نظاممندی که نداریم، اینا باعث میشه که وضعیت فوتبال ما تو همین وضعیت بمونه و نتونه روند خوبش رو ادامه بده. متشکرم از برنامه خوبتون. حسین بیگی هستم از تهران.
خیلی خیلی استفاده کردیم از تماس‌های دوستان که نظرات خوبی داشتن، با برنامه ارتباط گرفتن، واقعا خیلی خیلی زیاد تماس داشتیم و از این بابت خیلی خوشحالیم. به جز اون پیامکامون هم خیلی زیاد بوده که فرصت نشد تو این برنامه بهش بپردازیم، اما دونه دونه شون رو نگاه میکنیم، از توش در واقع موضوع انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که توی بحث‌های برنامه آیندهمون این نظراتی که توی در واقع تماس‌ها شنیدیم یا توی پیامک‌ها برای ما ارسال شده رو بگنجونیم. واقعا خیلی خوشحالیم که شما وقت میذارید و با ما همراه هستید، توی گپ و گفتامون شرکت میکنید، نظراتتون رو میگید. خیلی خیلی ممنونیم. برنامه این هفته باشگاه با موضوع در واقع معضلات باشگاهداری در ایران به انتها رسید. امیدواریم که راضی بوده باشید از این برنامه. سعی میکنیم توی برنامه‌های آینده هم این بحث رو ادامه بدیم. شما همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. ایام به کام. شاد باشید.
میشه با خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجون. چین چین.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید.
یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی.
چه طبی داره گرجی؟
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش و رک پول باخه،
زنبور یک پشت با ماهی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی.